ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان که به 22 رادیو فردا پیوسته اید. سه‌شنبه 29 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 19 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. به این برنامه خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و همراه شما خواهم بود در 60 دقیقه 22 رادیو فردا. در روزی که جمهوری اسلامی به شرط عدم صدور قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی حاضر است غنی‌سازی 60% اورانیوم را متوقف کند.
سه کشور اروپایی این پیشنهاد رو به نظر میاد نپذیرفتن و به احتمال زیاد قطعنامه تنبیهی بر علیه ایران صادر خواهد شد. علت این هست که قطعنامه تنبیهی اصولا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فعلی ایران نیست و مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران هست.
فرستاده ویژه آمریکا روز سه‌شنبه با هدف پیگیری مذاکرات برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله وارد بیروت پایتخت لبنان شد. و تیم فوتبال ایران 3-2 قرقیزستان را شکست داد.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 در ساده‌ترین گروه ممکن قرار گرفته و شاید بعضی‌ها به طنز هم می‌گفتن که اگر سرمربی تیم فوتبال می‌خواستش این گروه رو انتخاب بکنه روش نمی‌شد چنین گروهی رو برداره.
همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز تا به حال برام پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها بشنویم اونها رو از همکارم رضا جمالی که گردآوری تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز سه‌شنبه به رویت برخی خبرگزاری ها رسید، ایران ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را در مقایسه با گزارش پیشین آژانس به بالای 182 کیلوگرم رسانده است. به گزارش آسوشیتد پرس بر اساس این گزارش در سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد داده که تولید اورانیوم غنی شده 60% خود را متوقف و ذخایر آن را در حدود 185 کیلوگرم نگه می‌دارد، مشروط بر آن که قطعنامه‌ای علیه تهران در شورای حکام صادر نشود. بازرسان آژانس یک روز پس از بازگشت آقای گروسی از ایران تایید کردند که جمهوری اسلامی مقدمات این کار را فراهم کرده است. در این گزارش همچنین آمده که ایران بررسی انتصاب 4 بازرس جدید آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای‌اش را در دستور کار قرار داده است. به نوشته برخی رسانه‌ها انتظار می‌رود در نشست جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا قطعنامه تنبیهی جدیدی را درباره نگرانی از توسعه سریع برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه کنند. به دنبال تحریم شرکت کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اعتراض به این اقدام سفیر مجارستان در تهران را به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا احضار کرد. به گزارش ایسنا، مجید نیلی مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران این اقدام اتحادیه اروپا را مغایر با حقوق بین الملل و مخل اصل آزادی دریانوردی و تجارت دریایی خوانده و به شدت آن را محکوم کرده است. بر اساس این گزارش در این دیدار مقام وزارت خارجه ایران ارسال موشک بالستیک به روسیه را نادرست خوانده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفته جاری به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین، تحریم‌های بیشتری علیه تهران از جمله علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت دفاع اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد اوکراین برای نخستین بار پس از مجوز آمریکا 6 موشک دوربرد به منطقه بریانسک در غرب این کشور شلیک کرده است. به گفته وزارت دفاع روسیه، دفاع هوایی این کشور 5 موشک را رهگیری و منهدم کرده و 1 موشک دیگر آسیب رسیده است. همچنین اوکراین اعلام کرده به یک انبار تسلیحات نظامی در بریانسک حمله کرده، اما مشخص نکرده است که از چه سلاحهایی استفاده شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که هنوز نمیتوان ادعاهای هیچ یک از طرفین را درباره این حمله به طور مستقل تایید کرد. پس از آنکه روسیه هزاران سرباز کره شمالی را به صحنه جنگ علیه اوکراین وارد کرد، یک شنبه هفته جاری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد این کشور را برای حمله به عمق خاک روسیه صادر کرد. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرده که توجیه استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای را گسترش می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران می‌گوید جمهوری اسلامی حق خود را برای واکنش به حمله اسرائیل کنار نگذاشته است. عباس عراقچی شامگاه دوشنبه در همایش سراسری فرماندهان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت:
ما این حق خودمون برای واکنش رو کنار نخواهیم گذاشت و نگذاشتیم. در زمان خودش و به شکلی که صلاح بدونیم انجام خواهیم داد.
جمهوری اسلامی ایران شامگاه دهم مهر ماه برای دومین بار طی 6 ماه گذشته حملات گسترده موشکی را علیه اسرائیل انجام داد و اسرائیل در پاسخ بامداد 5 آبان اعلام کرد مواضع نظامی در مناطق مختلف ایران را هدف قرار داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما سپاسگزار از شما برای اینکه شنونده ما هستید. بشنوید، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران در نشست جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد، انتشار بخشی از گزارش فصلی مدیر کل آژانس درباره ایران نشان داده که ایران پیشنهادی برای عدم افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت بالا به رافائل گروسی داده است. پیشنهاد ایران به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مشروط به عدم صدور قطعنامه تنبیهی در شورای حکام آژانس است. بشنویم در این باره از همکارم بابک غفوری آذر.
بر اساس گزارش فصلی که رافائل گروسی برای شورای حکام آژانس تهیه کرده و برخی خبرگزاری‌های غربی بعد از ظهر سه‌شنبه بخش‌هایی از آن را منتشر کردند، او تصریح کرده است که ایران تا 26 اکتبر بیش از 3 هفته پیش حدود 182 کیلوگرم و 300 گرم ذخایر اورانیوم 60% داشته که 17 کیلوگرم و 600 گرم بیشتر از ماه اوت است. آقای گروسی اخیراً سفری به ایران داشت تا مقامهای جمهوری اسلامی را به افزایش همکاری‌ها و رفع نگرانی‌های آژانس متقاعد کند. بر اساس ارزیابی آژانس، ذخایر اورانیوم 60% ایران که بسیار نزدیک به سطح 90% مورد نیاز تولید بمب هسته‌ای است، قابلیت تولید چند بمب هسته‌ای را دارد. آقای گروسی در گزارش فصلی خود تصریح کرده است جمهوری اسلامی اقدامات اولیه برای عدم افزایش ذخایر اورانیوم 60% را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های ارشد گزارش داده پیشنهاد ایران برای توقف رشد حجم ذخایر اورانیوم در سطح 185 کیلوگرم مشروط به لغو قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی با حمایت آمریکا علیه ایران در نشست هفته جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ساعتی پیش از فاش شدن محتوای گزارش فصلی آژانس، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها اعلام کرده بود قدرت‌های اروپایی با حمایت آمریکا قصد دارند قطعنامه تنبیهی علیه ایران را در شورای حکام به تصویب برسانند. آسوشیتد پرس نیز به نقل از یک دیپلمات نوشته اگر قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه ایران صادر شود، احتمالاً تهران تعهد به افزایش ندادن ذخایر اورانیوم 60%اش را اجرا نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پیشتر در 27 آبان در یک گفتگوی تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه‌ای در این شورا ایران اقدام به پاسخ متقابل خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های فصلی خود بارها نسبت به عدم همکاری ایران با این نهاد و همچنین عدم پاسخ معتبر به سوالات پیشین انتقاد کرده است.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. اما بریم و تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن رو بشنویم که ساعتی پیش با ما در این باره گفتگو کرده.
ببینید، به نظر میاد که ایران به قصد جلوگیری از صدور یک قطعنامه تنبیهی بر شورای حکام آژانس پیشنهاد به آقای گروسی داده که علاوه بر اینکه حاضر هست 60% غنی‌سازی رو متوقف بکنه و حتی یه مقداری از انباشته 60% کم بکنه، همچنین حاضر هست به برخی از بازرسان آژانس که ویزای اونها رو ایران منحل کرده بود مجددا اجازه ورود به ایران و بازرسی از مراکز هسته‌ای رو بده. و در صورت صورتی که قطعنامه صادر بشه نه تنها چنین پیشنهادی روی میز نخواهد بود، بلکه ایران تهدید کرده که سنت غنی سازی 60% و سرعتش رو افزایش بده و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای رو که در فوردو نصب کرده برای به اونها گاز رسانی نکرده اونها رو راه اندازی بکنه. سه کشور اروپایی این پیشنهاد رو به نظر میاد نپذیرفتن و در روز پنجشنبه به احتمال زیاد قطعنامه تنبیهی بر علیه ایران صادر خواهد شد. علت این هست که قطعنامه تنبیهی اصولا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فعلی ایران نیست، مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران هست و در واقع ردپایی از مواد هسته‌ای که در برخی سایت‌های اعلام نشده پیدا شده و ایران همچنان توضیح قانع کننده‌ای به آژانس برای علت حضور مواد هسته‌ای در این اماکن نداد.
آقای وایز، رافائل گروسی که همین تازگی ایران بود، چگونه شد که نتوانست ایران رو در مسیری که میخواد هدایت کنه؟ چگونه شد که کار به اینجا رسید که شورای حکام قطعنامه تنبیهی صادر کنه؟
آقای گروسی معمولاً در استقبال جلسه شورای حکام چند روز قبل از اون سعی میکنه به تهران بره و ایران رو قانع بکنه به اینکه از خودش انعطاف نشون بده در اجرای نقشه راهی که تقریباً الان بیشتر از 2 سال هست که ایران با آژانس به اون دست یافته، ولی برای حل مسائل مربوط به مشکلات پادمانی که وجود داره ولی در این زمینه پیشرفت زیادی نشده، در واقع آقای گروسی سعی میکنه ایران رو قانع بکنه که یک چنین پیشرفتی لازم هست برای جلوگیری از صدور قطعنامه جدید. اما مشکل اصلی این است که مشکلات ایران با آژانس مشکلات فنی هستند، ولی علت عدم همکاری ایران مشکلات سیاسی هست که با غرب داره و این دو موضوع به هم پیوسته هستند. اگر خاطرتون باشه در سال 2015 غرب اجرای برجام رو منوط کرد به حل مسائل فنی بین ایران و آژانس. در سال 2021-2022 ایران با بازگشت به برجام رو منوط کرد به حل مسائل فنی با آژانس. یعنی در هر دو بازه زمانی مسائل سیاسی و مسائل فنی به هم کاملا گره خورده بودن و به همین لحاظ هم آقای گروسی نمیتونه اون چیزی رو که مد نظرش هست به دست بیاره در شرایطی که ایران و غرب سر برنامه هسته ایران به هیچ گونه توافق سیاسی دست پیدا نکردن و امتیازاتی هم که ایران حاضر شده به آژانس بده برای اینکه جلوگیری کنه از قطعنامه، اینها امتیازات پادمانی و مسائل مورد نگرانی آژانس رو رفع و فسخ نمی‌کنند و به همین علت هم هست که نهایتاً سفر آقای گروسی بدون نتیجه مونده و تنش‌ها بین ایران و آژانس افزایش پیدا کرده.
خب آقای وایز، شما میگید که اگر چنین قطعنامه‌ای صادر بشه جمهوری اسلامی دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد که از چند تای از اونها نام بردید. حالا اگر چنین شود اون وقت با چه واکنشی از سوی قدرت‌های اروپایی و آمریکا روبرو خواهد شد؟
ببینید، متأسفانه این یک روند باخت باخت هست برای دو طرف. یعنی اینکه نه تنها قطعنامه تنبیهی باعث همکاری ایران نخواهد شد، بلکه باعث پیشرفت برنامه هسته‌ای با سرعت بیشتری خواهد شد و عدم همکاری ایران هم و اقداماتی هم که در پاسخ به قطعنامه تنبیهی خواهد کرد، یعنی افزایش سرعت غنی‌سازی و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر، باعث خواهد شد غرب فشار بیشتری به ایران بیاره و اینها همه در شرایطی است که 60 روز دیگه آقای ترامپ بر سر قدرت خواهد آمد و چنین اقداماتی از سمت مشاورین و حلقه نزدیکان ایشون حمله بر این خواهد شد که ایران به دنبال اهرم سازی است، بنابراین آمریکا هم باید اهرم‌های خودش رو تقویت کنه و حتما باید به فشار حداکثری برگرده و خب وقتی فشار حداکثری احیا بشه احیاناً غرب از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌هاش سازمان ملل استفاده کنه، خب در اون شرایط ایران هم از NPT خارج خواهد شد، ایران هم مجددا برنامه هسته‌ایش رو با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد و نهایتاً ممکن هست این چرخه تقابل و نردبان تنشی رو که دو طرف دارن طی می‌کنن منجر به یک درگیری نظامی بشه. بنابراین متأسفانه این شرایطی که به وجود آمده فقط دو طرف رو به سمت یک وضعیت وخیم‌تر سوق خواهد داد و نه به سمت حل و فصل مسئله.
و آخرین پرسش این که آقای وایز، محمد جواد لاریجانی گفته که ظرف 24 ساعت جمهوری اسلامی میتونه به بازدارندگی نظامی هسته‌ای برسه. حالا از دیدگاه شما ایران چقدر وقت نیاز داره تا بتونه بمب هسته‌ای تولید کنه؟
ببینید این یک لاف تو خالی بیشتر نیست، برای اینکه ایران تقریبا 6 تا 18 ماه زمان نیاز داره برای اینکه بتونه مواد غنی شده به غنای تسلیحاتی رو به صورت یک سلاح هسته‌ای در بیاره. البته تولید مواد با غنای تسلیحاتی ظرف چند روز برای ایران ممکن هست برای یک بمب هسته‌ای، ولی تولید بمب چندین ماه زمان خواهد گرفت. و در این حال نه تنها در این دوره 6 تا 18 ماه ایران آسیب پذیر خواهد بود نسبت به یک حمله حالا یا اسرائیل یا آمریکا یا هر دو، بلکه حتی رسیدن به سلاح هسته‌ای هم برای ایران بازدارندگی مد نظرش رو ایجاد نخواهد کرد. اینکه ببینید در همین سال جاری میلادی ایران هم به اسرائیل حمله کرد و هم به پاکستان حمله کرد، هر دو قدرت‌های هسته‌ای هستند و بنابراین سلاح هسته‌ای بازدارندگی در مقابل سلاح متعارف ایجاد نخواهد کرد و این هم یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی است که مثلا جمهوری اسلامی ممکن هست که مرتکب اون بشه.
از علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین المللی بحران در واشنگتن می شنیدیم. اتحادیه اروپا و بریتانیا یک ماه پس از تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر و دو شرکت هواپیمایی دیگر ایران به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه، روز دوشنبه هم با دلایلی مشابه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی رو به لیست تحریم‌های خودش اضافه کرد. در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام اروپا رو نقض نظاممند حقوق بشر خونده. بشنویم از همکارم جمشید زند.
در نخستین واکنش رسمی به تحریم‌های اعمال شده علیه خطوط کشتیرانی ایران و مدیر آن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه وضع تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا را اقدامی ناموجه و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل خوانده و آن را محکوم کرده است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا و بریتانیا اعلام کردند که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی و سه شرکت روسی به دلیل نقش آنها در انتقال پهپادها و تسلیحات به روسیه در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند. اقدامات اتحادیه اروپا که روز دوشنبه اعلام شد، شامل ممنوعیت صادرات قطعات مورد استفاده در تولید موشک‌ها و پهپادها از اتحادیه اروپا به ایران است. همچنین تراکنش‌های مرتبط با بنادر و باراندازهایی که در انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه نقش دارند ممنوع شده است. اتحادیه اروپا پیشتر با استناد به اطلاعات و مستندات خود که حاکی از ارسال محموله از موشک‌های ساخت ایران به روسیه بود، این اقدام تهران را محکوم کرده بود. دو مقام ارشد در اتحادیه اروپا هم به رادیو فردا گفتند که تحریم‌های این اتحادیه بر مبنای اطلاعات دقیق وضع شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های پیشین علیه ایرانر و تحریم‌های روز دوشنبه علیه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را مصداق بارز نقض نظاممند حقوق بشر خوانده و گفته است این تحریم‌ها منافع و حقوق بنیادین ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش از آنچه که روابط مشروع و قانونی دولت‌ها در حوزه‌های دفاعی نظامی خوانده دفاع کرده و گفته است جمهوری اسلامی برای تأمین منافع و امنیت ملی خود از همه ظرفیت‌های همکاری با شرکایش استفاده می‌کند. تهران و مسکو از زمانی که تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد، همکاری‌های نظامی خود را افزایش دادند و مقامات هر دو کشور از ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به یکدیگر به شدت دفاع می‌کنند.
از جمشید زند می‌شنیدیم. و ما آموس هاکستاین فرستاده ویژه آمریکا روز سه‌شنبه با هدف پیگیری مذاکرات برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله وارد بیروت پایتخت لبنان شد. روز گذشته اعلام شد دولت لبنان پاسخ کتبی خود به طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس را به سفیر آمریکا در بیروت داده است. مقامات لبنانی میگویند که هم دولت و هم حزب الله با این طرح موافقت کردند، اگرچه از ابهاماتی هم سخن میگویند که در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا باید روشن شوند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه.
همزمان با صحبت‌ها از احتمال انعقاد قریب الوقوع توافق آتش‌بس در لبنان، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر و گسترده‌تر شده است. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. آموس هاکستین، فرستاده ویژه ایالات متحده به منظور ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان، بامداد امروز وارد بیروت شد. سفری که یک روز پس از انتشار اخبار موافقت حزب الله با اکثر بخش‌های طرح پیشنهادی ایالات متحده صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جلسه روز گذشته پارلمان این کشور در این باره گفته بود:
ما در حال بررسی مذاکرات احتمالی به رهبری آمریکا برای دستیابی به راه حلی با حزب الله هستیم. تأکید میکنم که دستیابی به راه حل جز با ادامه حملات سنگی ممکن نیست و ما همین کار را انجام میدهیم. ما خواستار دور راندن حزب الله تا پشت رود لیتانی هستیم. خواسته های بیشتری هم داریم که اینجا مطرح نمیکنیم.
هفته گذشته سفیر آمریکا در بیروت طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرده بود، شخصیتی که حزب الله با عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. علی حسن خلیل، دستیار نبیه بری، شامگاه گذشته به خبرگزاری رویترز گفت پاسخ کتبی دولت لبنان روز دوشنبه به سفیر آمریکا در بیروت تحویل داده شد. بنابر این گزارش، حزب الله لبنان موافقت خود را با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس بین این گروه و اسرائیل اعلام کرده است. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، نیز در مصاحبه با تلویزیون العربی گفت پاسخ این کشور به پیشنهاد آتش بس مثبت است و فقط برخی موارد مبهم باید در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا شفاف شوند. پایه طرح پیشنهادی آمریکا قطعنامه 1701 شورای امنیت است که به جنگ 34 روزه سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله پایان داد. با وجود این اخبار و امیدواری ها اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ملاحظاتی دارد.
اول دوام خشوب بیوتر زلانیا گامی میانیا
مسئله مهمتر طرح پیشنهادی مطرح شده نیست. با تمام احترام میگویم که این طرح کافی نیست. ما مجبور به تضمین امنیتمان در شمال و انجام عملیات حتی پس از آتش‌بس هستیم. ماجرا تنها پاسخ بازدارنده یا هجومی نیست، بلکه توانایی در جلوگیری از توسعه توان حزب الله نیز هست.
ملاحظاتی که مشخص نیست روند مذاکرات را به کدام سو ببرد. آقای هاکستین قرار است پس از لبنان به اسرائیل برود. در همین حال امروز اسرائیل باز هم حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان را بمباران کرد، منطقه ای تحت نفوذ حزب الله. حملاتی که بنابر گزارش ها قربانی داشته. شهر تاریخی سور نیز یکی از اهداف حملات امروز اسرائیل به لبنان بود. از سوی دیگر امروز آژیر خطر در شمال و مرکز اسرائیل در پی شلیک موشک و راکت توسط حزب الله به صدا درآمد. این در حالی است که شب گذشته بار دیگر بیروت هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت. محله زقاق البلاط، حمله‌ای که در آن دست کم 5 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هویت کشته شدگان اعلام نشده و مشخص نیست هدف این حمله چه کسی بوده. در پاسخ به اتهام حمله به منطقه مسکونی، اسرائیل حزب الله را متهم می‌کند که از این منطقه برای پنهان شدن اعضای خود، برگزاری جلسات به منظور برنامه‌ریزی برای عملیات و انبار اسلحه و مهمات استفاده می‌کند. این در حالی است که اسرائیل نیز شب گذشته به ویژه در منطقه شمالی ناآرام بود. اصابت موشک شلیک شده توسط حزب الله به شهر شفا امر در شمال اسرائیل به کشته شدن یک زن و زخمی شدن دست کم 10 نفر دیگر انجامید. بنابر اعلام سازمان اورژانس اسرائیل، حمله موشکی حزب الله به حومه تل آویو نیز دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله روز دوشنبه حدود 100 پرتاب به سوی اسرائیل شلیک کرد.
فرستاده ویژه آمریکا روز سه‌شنبه با هدف پیگیری مذاکرات برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله وارد پایتخت لبنان شده و مقامات لبنانی میگن که هم دولت و هم حزب الله با این طرح، یعنی طرح آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، موافقت کرده، هرچند که از ابهاماتی هم سخن به میان آمده که در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا باید به اون رسیدگی بشه و روشن بشن. از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم.
امروز
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک پرسش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نمی‌خواید مهر سکوت رو بشکنید؟ نمی‌خواید دست از خاموشی بردارید؟ اگر تصمیم دارید که دیدگاهاتونو در مورد مسائل مختلف هر آن چه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ این هست: 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ شماره به طور رایگان به ما و میلیون ها شنوندمون وصل میکنه. اما اگه اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب از طریق سنتی با ما تماس بگیرید. 20420-221-122-112-113 شماره های پیامگیرهای رادیو فردا هستند. تکرار میکنم 20420-221-122-112. سه شماره آخر میشه 113 هم باشه و حتما دست از خاموشی بردارید. و ما بشنوید که تیم فوتبال ایران در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، در بازی مقابل تیم ملی این کشور با نتیجه 3-2 پیروز شد. اما بسیاری از ناظران این پیروزی و این برد رو با سختی برای تیم ایران خواندند. بشنویم از پیام یونسی پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی در اتریش.
اون چیزی که میدونیم این هستش که به تیم ملی فوتبال ایران در مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 در ساده‌ترین گروه ممکن قرار گرفته و شاید بعضی‌ها به طنز هم میگفتن که اگر سرمربی تیم فوتبال می‌خواستش این گروه رو انتخاب بکنه روش نمی‌شد چنین گروهی رو برداره. در ششمین بازی این تیم مقابل قرقیزستان قرار گرفتش و میهمان حریف خودش بود و موفق شده پنجمین پیروزی خودش دست پیدا بکنه که به نظر می‌رسه با این پیروزی تقریبا صعود خودش به جام جهانی رو مسجل کرد. مهدی طارمی، صالح هردانی و سردار آزمون برای تیم ملی فوتبال ایران گلزنی کردن. نکته قابل توجه و اون چیزی که باعث میشه بسیاری بگن که برد به سختی به دست اومد بودش که مانند بازی گذشته مقابل کره شمالی، تیم فوتبال ایران در نیمه نخست 2 گل میزنه، در نیمه دوم 2 گل دریافت میکنه و بازی تا دقایق تقریبا میشه گفت پایانی با نتیجه 2-2 مساوی دنبال میشد که سردار آزمون به حال روی یکی از ارسال کناره‌ها موفق شد با ضربه سر دروازه رو باز بکنه و تیم ایران پیروز بشه. به نظر نمیرسه که تیمی که 2 گل مقابل تیم قرقیزستان دریافت میکنه شرایط چندان امیدوار کننده برای حضور در جام جهانی 2026 داشته باشه.
آقای یونسی پور، حالا شانس تیم ملی ایران در مراحل بعدی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
قبل از هر چیز باید جدول رده‌بندی رقابت‌ها در گروه آ که تیم ملی فوتبال ایران درش قرار گرفته رو یه نگاهی داشته باشیم و ببینیم که تا پایان بازی ششم تیم ملی ایران این جدول چگونه است. ایران با 16 امتیاز از 6 مسابقه در صدر جدول هست. ازبکستان 13 امتیاز داره از همین تعداد بازی، یعنی 6 مسابقه. امارات و قطر هم الان دارن بازی میکنن. امارات تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 1-0 جلو هر دو، 7 امتیازی هستن و هر تیمی ببره 10 امتیازی میشه، باز هم 6 امتیاز با فاصله داره. به قرقیزستان و کره شمالی هم که خب تکلیفشون مشخص با 3-2 امتیاز در قلب جدول هستن. به نظر میرسه که تیم ملی فوتبال ایران با یک پیروزی در بازی آینده، هر کدوم از 4 بازی آینده، 19 امتیازی خواهد شد و دیگه شرایط برای رسیدن به تیم ملی فوتبال ایران برای سایر تیم‌ها بسیار دشوار هست. اون چیزی که مسلمه یک پیروزی و یک تساوی قطعاً تیم ملی فوتبال ایران رو به جام جهانی خواهد برد. توجه داشته باشیم که این دوره 8 تیم و نیم از آسیا به جام جهانی صعود می‌کنند و تقریبا صعود کردن تیم‌ها به جام جهانی کار دشواری نیست. اینکه در جام جهانی چه اتفاقی خواهد افتاد مسئله اصلیه.
تیم فوتبال ایران در بیشکک با نتیجه 3-2 بر تیم فوتبال این کشور پیروز شد. از پیام یونسی پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی در اتریش می‌شنیدیم.
گردآفرید.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
عزیزان، نرم نرمک به ساعت 22:30 دقیقه نزدیک میشیم، وقتی که قراره در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بگیریم. اما اجازه بدید که پیش از اون از شما دعوت کنم که سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com، و اخبار رو اونجا به طور مفصلتر و کاملتر ببینید. و اما بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز سه‌شنبه به رویت برخی خبرگزاری ها رسید، ایران ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را در مقایسه با گزارش پیشین آژانس به بالای 182 کیلوگرم رسونده و حالا در سفر اخیر رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی پیشنهاد داده که تولید اورانیوم غنی شده 60% خودش رو متوقف و ذخایر اون رو در حدود 185 نگه داره، به شرط اینکه قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس صادر نشه. به دنبال تحریم شرکت کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اعتراض به این اقدام، سفیر مجارستان در تهران را به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا احضار کرد. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد اوکراین برای نخستین بار پس از مجوز آمریکا 6 موشک دوربرد به منطقه بریانسک در غرب این کشور شلیک کرده است. به گفته وزارت دفاع روسیه، دفاع هوایی این کشور 5 موشک را رهگیری و منهدم کرده و به 1 موشک دیگر آسیب رسانده است. و وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی حق خود را برای واکنش به حمله اسرائیل کنار نگذارده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ترخیص آهو دریایی دانشجوی معترض از بیمارستان و تحویل او به خانواده‌اش خبر داده. به گزارش میزان، اسقر جهانگیر همچنین گفت برای این دانشجو پرونده قضایی تشکیل نشده است. و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه از کمبود 300 میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال خبر داد. و همچنین نشست سه‌جانبه ایران، عربستان سعودی و چین روز سه‌شنبه در ریاض برگزار شد. و آخران که رهبران 20 قدرت اقتصادی دنیا در بیانیه مشترکی در نشست سالانه خود در ریو دو ژانیرو در برزیل که میزبان این نشست است، خواستار همکاری برای کاهش فقر و مقابله با تغییرات اقلیمی شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اوکراین هزارمین روز از تهاجم روسیه به خاک خود را در شرایطی سپری می کند که گزارش های مبنی بر پایان احتمالی این جنگ پس از استقرار دولت دونالد ترامپ منتشر شده است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران هر توافق ضعیف با پوتین می تواند او را برای تهاجمی دیگر آماده کند. پروانه وحید منش از رادیو فردا نگاهی داشته به هزار روز تهاجم مسکو که در فوریه 2022 آغاز شد.
هزار روز پیش جهان روز خود را با خبری آغاز کرد که بزرگترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم لقب گرفت. روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. Russia has invaded Ukraine. This is the warning of President Putin. در هزار روز گذشته در حمله‌ای که از زمین، دریا و هوا علیه اوکراین صورت گرفته، هزاران نفر از شهروندان اوکراینی جان خود را از دست دادند و بیش از 6 میلیون نفر به خارج از این کشور پناهنده شدند و جمعیت این کشور از زمان آغاز حمله روسیه به طور چشمگیری کاهش یافته است. تهاجم روسیه به خاک اوکراین یکی از اولین جنگ‌های عمده است که به طور زنده در رسانه‌های اجتماعی چون توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک پوشش داده می‌شود. کمتر کسی انتظار داشت که اوکراین به این نقطه از جنگ برسد. در واقع در آستانه حمله تمام عیار روسیه اجماع عمومی بر این بود که هر گونه مقاومت سازماندهی شده ای اوکراینی ها احتمالاً در عرض چند روز فرو خواهد ریخت. اما اکنون و با گذشت زمان واضح است که هم ولادیمیر پوتین و هم بیشتر ناظران بین المللی به یک اندازه اوکراین را دست کم گرفته بودند. بیشتر اوکراینی ها به ضرورت ادامه جنگ تا بازپسگیری زمین هایشان اعتراف می کنند. اما نگرانی ها در مورد ادامه حمایت بین المللی رو به افزایش است. در ماه‌های اولیه حمله جهان تحت تأثیر شجاعت مردم اوکراین قرار گرفت. این هم باعث شد که رهبران کشورهای غربی قانع شوند که مسلح کردن اوکراین هم از نظر اخلاقی صحیح است و هم ارزشمند. اما با گذشت زمان و طولانی شدن جنگ، نارضایتی‌ها از تأمین هزینه‌های نظامی برای اوکراین بیشتر شده است و زمزمه‌هایی برای نوعی سازش با کرملین به گوش می‌رسد. هر بار که رهبران غربی تحویل کمک‌های نظامی را به تعویق می‌اندازند، هزینه این تأخیر را می‌توان در زندگی اوکراینی‌ها به چشم دید. این تأخیرها به روسیه این فرصت را می‌دهد تا شهرهای اوکراینی را بمباران کند و در جبهه‌های جنگ پیش برود، در حالی که کیف تلاش می‌کند تا رهبران غربی متزلزل را متقاعد کند، پوتین روابط خود را با چین، ایران و کره شمالی تقویت کرده و انواع مختلفی از حمایت‌ها از جمله اجزای سلاح‌های پیشرفته تحریم شده، پهپادهای تهاجمی، موشک‌های بالستیک و مقادیر وسیعی از مهمات توپخانه را دریافت کرده است. و اخیراً سربازان کره شمالی نیز در میدان نبرد ظاهر شدند. در حالی که مردم اوکراین خسته از هزار روز جنگ، به ادامه جنگ یا امکان برقراری صلح با پوتین با چشمانی مردد می‌نگرند، پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ اکنون انتظارها را برای ورود جنگ به مرحله جدید برانگیخته است. هرچند هیچ کس بیشتر از مردم اوکراین نمی‌خواهد که این جنگ پایان یابد، نگرانی‌های زیادی وجود دارد که تلاش‌های غرب برای پیگیری صلح در موقعیت ضعیف به نفع کرملین باشد و در نهایت پوتین را برای تجاوزات بیشتر جسورتر کند.
هزارمین روز از حمله روسیه به خاک اوکراین. هزار روز جنگ، جنگی که جهان را به خود خیره کرده است. از پروانه وحید منش میشنیدیم و در همین هزارمین روز از آغاز جنگ اوکراین، گزارش‌ها حاکی از حمله موشکی اوکراین به داخل خاک روسیه با استفاده از موشک‌های ساخت آمریکاست. هومن عسکری همکارم در گفتگوی با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن، از او پرسیده این تحول جدید چه تأثیری میتواند بر توازن قوا و ادامه جنگ اوکراین داشته باشد.
اوکراین در هزارمین روز جنگ امیدوار هست که بتونه فشار بیشتری بر مراکز پشت جبهه روسیه تا برده که این موشک احتکم میتونه در اختیارش بذاره قرار بده، با فشار وارد آوردن به روسیه بتونه در موقعیت مناسب تری برای مذاکرات صلح که انتظار میره با شروع به کار دولت جدید آمریکا انجام بگیره داشته باشه. نمیشه انتظار داشت که چنین سلاحی بتونه تعیین کننده باشه برای وضعیت جبهه، به قول معروف گیم چنجر باشه، تغییر دهنده قواعد بازی باشه، ولی طبیعتاً سلاح بسیار موثری است. سلاح ایتکم یک نوع موشک زمین به زمینی هست با برد حد اکثر 300 کیلومتر، دقت به نسبت خوبی هم داره، تا در حد اکثر برد خودش حدود 100 متر دقت این موشک هست، یعنی میتونه 50% موشکایی که شلیک بشن در محدوده 100 متری هدفشون برخورد بکنن، که اینو سلاح ایدئالی تبدیل میکنه برای حمله کردن به پایگاه‌های هوایی روسیه که حدود 14 پایگاه هوایی عمده روسیه در محدوده برد این موشک ایتکم در داخل خاک روسیه هستش. بنابراین میتونه فشار قابل توجهی روی مراکز عمده لوجستیکی و پشتیبانی رزمی روسیه در خاک این کشور بذاره. روسیه باید تغییرات عمده‌ای در برنامه‌های لوجستیکی خودش انجام بده، در پایگاه هواییش باید نیروهای خودش رو جابجایی عمده انجام بده، هواپیما رو عقب‌تر بکشونه. مشکلاتی در دراز مدت برای پروازهای تاکتیکی در روی اوکراین به وجود خواهد آمد. سایت‌های پرتاب درون‌ها و توپخانه‌های خودش رو از داخل روسیه باید جابجا بکنه. مشکلات لوجستیکی قابل توجهی برای روسیه به وجود خواهد آورد. ولی مسئله اینجاست که به هر حال ایتکمی موشک غیر قابل مقابله نیست، یعنی یک موشک هایپرسانی که مانور دهنده خیلی خاصی نیستش که مشکل عمده روسیه پیدا بکنه برای مقابله باهاش. سیستم های مثل S-400 میتونن با اون مقابله بکنن و در این گزارش اخیر هم در مورد حمله به بریانسک روسات ادعا کردن که 5 تا موشک از 6 موشک رو سرنگون کردن.
فارغ از نوع این جنگ افزار به خصوص و ویژگی های فنی اون، صرف اینکه کاخ سفید اجازه داده به اوکراین که با استفاده از جنگ افزار ساخت آمریکا داخل خاک روسیه را هدف قرار بده، مسئله‌ای هست که مورد توجه بوده. می‌دونیم که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اقدام واشنگتن رو هیزم ریختن بر آتش توصیف کرده. برخی هم گفتند که این اقدام ممکنه که به جنگ جهانی سوم بیانجامه.
من فکر می‌کنم واکنش روسیه تا یه حدی به خاطر تاثیرگذاری بر رفتار حامیان اوکراین باشه بیش از هر چیزی. همونطور که عرض کردم تغییر خیلی بزرگی در وضعیت جنگ به وجود نخواهد آورد استفاده از سلاح ایتکم. البته این نکته هم عرض بکنم، فقط ایتکم نیست، این مجوزی که آمریکا داده به اوکراین شامل موشک‌های استورم شادو و اسکالپ موشک‌های کروز هواپرتابی که اوکراین مدتی استفاده می‌کنه هم خواهد شد. اون هم استفاده از این موشک‌ها برای حمله به اهداف داخل خاک روسیه به مستلزم اجازه آمریکا بوده و این اجازه میشه انتظار داشت که شامل این موشک‌ها هم از این به بعد بشه، یعنی اوکراین از این موشک‌ها هم در حملات به اهداف داخل روسیه استفاده خواهد کرد و من فکر می‌کنم حتی اونها موثرتر از ایتکم خواهند بود به خاطر اینکه از ارتفاع پایین پرواز میکنند و مقابله با وجود سرعت کمترش کشف اونها و رهگیری اونها شاید نمیدونه دشوارتر باشه. طبیعتاً یک تصمیم سیاسی از طرف آمریکا بوده، چون این تصمیم میبایست یک سال پیش گرفته میشد و شاید اون موقع خیلی موثرتر میبود و تا یه حد قابل توجهی ارتباط داره به موضوع شرکت نیروهای کره شمالی در جنگ و همینطور موضوع جبهه کورسک و حمله‌ای که انتظار میره روسیه به زودی در اونجا برای پس گرفتن منطقه کورسک انجام بده. بنابراین این تصمیم سیاسی به احتمال خیلی زیاد یک واکنش سیاسی از طرف روسیه خواهد داشت و نه چندان بیشتر از اون. من انتظار ندارم که هیچ اقدام خاصی روسیه به غیر از اینکه احتمالاً ممکن است موشک‌های ساخت ایران شروع بکنه به استفاده کردن انجام بده. البته این هم نکته قابل توجه خواهد بود، اگر موشک‌ها تحویل شده باشه به روسیه و صرفاً روسیه منتظر فرصت مناسب برای شروع به کارگیری اونا بوده، این میتونه بهترین فرصت باشه.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن، با همکارم هومن عسکری گفتگو میکرد. بشنوید که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سیاستی مشترک قیمت خودروهای خود را با تصویب دولت پزشکیان افزایش دادند. یکی از آنها تا حد افزایشی 55 میلیون تومانی. بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
با تصمیم شبانه دو خودروساز جاده مخصوص کرج، ترمز افزایش قیمت خودرو در ایران برید. تصمیمی که تنها در چند ساعت قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را 15 تا 35 درصد افزایش داد و بازار و مردم را شوکه کرد.
هیچ امکاناتی ویژه‌ای روی آپشن اضافه نمیذارن که آدم مثلا یه لذتی از این خودرو ببره. فقط قیمت داره همینجوری میره بالا.
ماشینی که الان تو این کشور نمیارزه این قیمت، چرا باید گرونش بکنه؟
واکاوی قیمت خودروها در وبسایت‌ها نشون می‌دهد که از 29 آبان ماه مردم برای خرید ارزان این خودروی ایرانی از کارخانه باید چیزی نزدیک به 392 میلیون تومان هزینه کنند. هزینه های میلیونی برای خودروهایی که حتی مسعود پزشکیان رئیس دولت هم میگوید کیفیت ندارند.
مردم چه گناهی کردن ما داریم این کارو باشه؟ برای اینکه چرخ بستیم یه خودرو رو تولید میکنیم، مجبورن از این خودروهایی که این وضعیت رو داره استفاده کنن، هم آلودگی داره هم بنزین رو اینجوری مصرف میکنه، هم از کارخونه در میاری بعضی وقتا تو خونه میرسی مشکل پیدا میکنی.
مردم هم با او هم عقیدند.
کیفیت رو ببرم بالا، قیمت رو ببرم بالا، یه چیز معقولیه.
کیفیت‌های خودرو با قیمت‌های خودرو تناسبی نداره.
مسعود پزشکیان رئیس دولت راه حل را گرانی نمی‌داند. او موافق بازار رقابتی خودروست، اما مخالفان واردات گویا دستی بالاتر دارند.
ماشینایی که مثلا فرض کنید قیمتش مثلا 20000 دلاره، ما تو این مملکت به مردمی که حقوق به اصطلاح 100 دلاری 200 دلاری 300 دلاری میدیم میفروشیم 100000 دلار. خوابش هم نمیبینن این ماشینا رو. در صورتی که همون مرز وا کنه این ماشین بیاد، یه رقابت باشه، این حداقل خودش اصلاح میکنه.
حالا الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی مسعود پزشکیان گفته دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان با گرانی خودرو موافقت کرده. آنطور که در خبرها آمده موافقت دولت مخالفت مجلس را به همراه داشته. قرار است آخرین روز آبان ماه وزیر سمت دولت پزشکیان برای پاسخ به پرسش مجلس نشینان به بهارستان برود. اما این تمام ماجرا نیست. خودروسازان داخلی اصلا این را افزایش قیمت نمی‌دانند و می‌گویند فقط اصلاح قیمت پای است، آن هم برای جلوگیری از زیاندهی تولید.
غیر از خودروهای در واقع گروه هایمامون که هنوز قیمت گذاری نشده، سایر محصولاتمون دیگه الان از زیان خارج شد.
الان همون نقطه تعادل، یعنی نه سود نه اون زیانی که قبلا انجام می‌شد دیگه رخ نمی‌ده.
به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، دو خودروساز ایرانی ماهیانه حدود 2000 میلیارد تومان ضرر می‌کنند و به قطع سازان بیش از 100000 میلیارد بدهکارند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تنها با افزایش 80% قیمت‌هاست که خودروسازان به قیمت تمام شده می‌رسند. خودروسازان داخلی هم میگویند این افزایش قیمت‌ها شامل هزینه‌ها و عوارض قانونی مثل مالیات ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری نمی‌شود. به زبانی ساده خریداران باید رقمی بیش از افزایش 15% تا 35% برای یک خودرو ایرانی پرداخت کنند. بازار آزاد خودرو هم به این افزایش قیمت واکنش نشان خواهد داد. آن هم در آخرین ماه‌ها از سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده بود. تولید خودروهای داخلی با مشارکت مالی مردم. تولید به ریال، خرید به دلار.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین در دولت مسعود پزشکیان از همان ابتدای کار پرحاشیه بود. و اکنون نوبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده تا انتصاب ظریف را غیر قانونی قلمداد و خواستار برکناری او شوند. بشنویم از سعید جعفری.
تصویب قانونی در سال 1401 در مجلس ایران حالا جنجال برانگیز شده. قانونی که بر اساس آن نه تنها افراد دو تابعیتی، حتی کسانی که فرزند و یا همسرشان هم تابعیت یک کشور دیگر را داشته باشند، نمی توانند به مشاغل حاکمیتی منصوب شوند. مصوبه‌ای که در سال 1401 و در مجلس شورای اسلامی پیشین که اکثریت آن در اختیار تندروهای اصولگرا بود به تصویب رسید. مخالفان می گویند هدفش جلوگیری از ورود کسانی چون علی لاریجانی و جواد ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری بوده. اما مخالفان آن را برای جلوگیری از انتقال اطلاعات سری کشور به خارج ضروری می دانند. حالا اما ماجرا برای معاون راهبردی مسعود پزشکیان درد سرساز شده است. نمایندگان مجلس می گویند چون فرزندان جواد ظریف تابعیت آمریکا دارند، انتصاب او غیر قانونی است. مثل اینجا که حمید رسایی نماینده مجلس در این خصوص چنین می گوید.
آقای پزشکیان برخلاف نص سری قانون آقای ظریف رو که فرزندش تابعیت آمریکا داره معاون خودشون کردن. ایشون با تذکراتی که داده شد استعفا داد، ولی با فشارها مجددا برش گردوندن. ما از آقای پزشکیان خواستیم که آقا به قانون تن بدید، اما ایشون لایحه رو برای یک نفر یه قید مهمش رو حذف کرد، ارجاع داد مجددا به مجلس.
ظریف اما در پاسخ میگوید فرزندانش در ایران هستند و ملکی در خارج از کشور ندارند.
فرزندان من در ایران حضور دارند، ساکن ایرانند، هیچ ملکی حتی استیجاری در خارج از ایران نه من نه فرزندانم نداریم.
دولت برای این موضوع لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس معرفی کرد که در آن کسانی که فرزندانشان به صورت قهری تابعیت کشور دیگری را دریافت کرده اند از این مسئله معاف شوند. ظریف میگوید فرزندانش 40 سال قبل و در زمانی که او برای تحصیل به آمریکا رفته بود به دنیا آمده و تابعیت این کشور را دریافت کردند. اما مخالفان به چیزی جز برکناری او راضی نمی‌شوند. علیرضا سلیمی از دیگر نمایندگان مجلس در جلسه یک روز یک شنبه در این خصوص چنین گفت.
برای رفع مشکل انتصاب غیر قانونی یک فرد لایحه آوردن مجلس. یک فرد خیلی روشن که انتصاب غیر قانونی است.
اما مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور که برای قانع کردن نمایندگان به مجلس رفته بود این گونه سخن گفت:
این که به طور مطلق منع شده است در حقیقت یک امکانی رو از کشور و مدیریت کشور سلب کرده و بحث یک نفر یا دو نفر نیست. ما پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشه، تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشه.
صدای مخالفان در مجلس شورای اسلامی اما بلندتر از این است و آنها به چیزی جز برکناری ظریف راضی نمی شوند. مثل اینجا که مهدی کوچکزاده از دیگر نمایندگان در سخنانی به ظریف و دولت پزشکیان این گونه حمله کرد:
آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خستند، تو خسته ای؟ آقا اینها دارن همین لیبرال هایی رو که امام میگفت تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال ها به حکومت برسن، دارن به بهانه فوریت و راه باز کردن برای خدمتگزاران واقعی را برای ظریف باز میکنن.
ماجرای مربوط به حضور ظریف در این سمت با توجه به قانون مجلس از همان ابتدا هم مسئله دار بود. او یک روز پس از معرفی اعضای کابینه با اشاره به اینکه از نتیجه کار راضی نیست اعلام کرد که به دانشگاه برمیگردد. یک روز بعد در پست دیگری در صفحه اینستاگرام خود نوشت که قصدش کنارگیری نبوده و همچنان کنار پزشکیان میماند. ظریف چند روز بعد هم دوباره در پستی دیگر نوشت که رئیس جمهور با او تماس تلفنی گرفته و از لطف او متشکر است. تمام اینها در حالی رخ داده بود که برخی رسانه ها از تلاش های پشت پرده پزشکیان در دیدار با علی خامنه ای برای کسب مجوز فعالیت ظریف خبر داده بودند. پس از آن بود که ظریف حضور مداومی در کنار پزشکیان داشته و حتی در جریان سفر او به نیویورک هم به همراه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی در هواپیمای رئیس جمهور حضور داشت. مجلس ایران در نهایت روز یک شنبه به یک فوریت لایحه اصلاح منع به کارگیری افرادی که خود یا اعضای خانوادهشان تابعیت دوگانه دارند مخالفت کرد و 207 نماینده به آن رأی منفی دادند. حالا هرچند به گفته محمد باقر قالیباف این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود، اما با این حال با این حجم مخالفت بعید است که دولت پزشکیان بتواند تغییری در این قانون در مجلس کنونی ایجاد کند. هرچند طی کردن مسیر در کمیسیون اجتماعی و بازگشت آن به صحن علنی برای رأی گیری نهایی دست کم ماه‌ها طول خواهد کشید.
اینجا رادیو فرداست
و این 22 رادیو فرداست. بشنوید که شرکت پخش فیلم و سریال نتفلیکس اعلام کرد که نخستین قسمت از فصل اول اقتباس بلندش از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز رو در 11 دسامبر پخش خواهد کرد. اگه منتظرشید چهارشنبه 21 آذر ماه 1403 اولین بخش 100 سال تنهایی پخش میشه. بریم و بشنویم در این باره از اردشیر طیبی.
نتفلیکس، سکوی پخش و شرکت تولید کننده فیلم و سریال آمریکایی، نخستین پیشبرده از اقتباس خود از رمان 100 سال تنهایی، شاهکار محبوب گابریل گارسیا مارکز را رونمایی کرد. پخش این سریال که قرار است در دو فصل ارائه شود، از 11 دسامبر در نتفلیکس آغاز خواهد شد. 100 سال تنهایی که در سال 1967 منتشر شده، داستان چند نسل از خاندان بوئندیا را روایت می‌کند که در شهر خیالی ماکوندو زندگی می‌کنند. این شهر که گفته می شود برگرفته از محل تولد مارکز آراکاتاکا در کولومبیا است، نمادی از جادو و واقعیت در هم تنیده است که به شکلی منحصر به فرد در رمان توصیف شده است. در پیش پرده منتشر شده از نتفلیکس در ابتدا شاهد بازخوانی جمله نخست رمان هستیم که نوید بخش ترکیبی از تصاویر و داستان پردازی عمیق است.
Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
بهمن فرزانه مترجم ایرانی این سطور را چنین ترجمه کرده است: سالها سال بعد هنگامی که سرهنگ آورلیانو بوئندیا در مقابل جوخه اعدام ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. این تصاویر از نگاه وحشت زده سرهنگ بوئندیا به جوخه اعدام در مقابلش به دوران کودکی او می رود و بوئندیای خردسال را در حالی که از مفهوم آب یخ‌زده شگفت زده شده است نمایش می دهد. در ادامه این پیش پرده 90 ثانیه‌ای همچنین صحنه‌های نفسگیر از سفر اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا شخصیت‌های کتاب را نشان می‌دهد که با نشانه‌هایی همراه است که برای کسانی که کتاب را خوانده‌اند آشناست. این سریال که به طور کامل به زبان اسپانیایی و در کولومبیا با همکاری هنرمندان لاتین آمریکایی ساخته شده، توسط لاورا مورا و الکس گارسیا لوپز کارگردانی شده است. آنها در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که چالش و افتخار بزرگی برای آنها بوده است که بتوانند درکی عمیق از تفاوت‌های بین زبان‌های ادبی و تصویری داشته باشند و تصاویری خلق کنند که زیبایی، شاعرانگی و عمق اثری را که بر تمام دنیا تأثیر گذاشته منعکس کند. مورا در اظهارات خود گفته است به عنوان یک فیلمساز و به عنوان یک کولومبیایی کار بر روی پروژه‌ای پیچیده و پرمسئولیت مانند 100 سال تنهایی هم افتخار و هم چالش بزرگی بود. او تأکید کرده است که این کار با عشق و احترام عمیق به رمان انجام شده است. گارسیا لوپز نیز بیان کرده است که کارگردانی این پروژه هم چالش برانگیز بوده و هم ماجراجویانه. لوپز هدف خود را از قوس در اقتباس تلویزیونی 100 سال تنهایی ایجاد چیزی اصیل عنوان کرده که شأن یک تولید بین‌المللی را داشته باشد، چنانکه این رمان شایسته آن است. گابریل گارسیا مارکز که در سال 2014 درگذشت، در طول عمر خود تمایلی به فروش حقوق فیلمسازی از کتاب خود نداشت. او تأکید داشت که رمان 100 سال تنهایی در یک فیلم سینمایی 2 ساعته نمی گنجد. دو فرزند مارکز، رودریگو گارسیا و گونزالو گارسیا بارشا، هر دو به عنوان تهیه کنندگان اجرایی در این اثر با نتفلیکس همکاری کردند.
اینم از اردشیر طیبی و 100 سال تنهایی. اما بشنوید که کاهش وزن و حفظ وزن مورد نظر در بلند مدت کار بسیار دشواریه و گاه پس از ماها تلاش برای کم کردن وزن دوباره همه اون کیلوها برمیگردن و روز از نو روزگار از نو، درست مثل یک آکاردون که وازو بسته میشه. این فرایند که از اون به عنوان روند یویویی یاد میشه دلایل گوناگونی داره، اما حالا یک پژوهش علمی جدید مدعی شده که مقصر اصلی رو پیدا کرده. میدونید کیه؟ حافظه سلول‌های چربی ما. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
بر اساس یک پژوهش تازه که در مجله علمی نیچر منتشر شده، چاقی بر روی سلول‌های چربی اثر می‌گذارد و این سلول‌ها در آینده با به یاد آوردن اضافه وزن در برابر تلاش برای کاهش وزن مقاومت می‌کنند. حافظه بیولوژیک یاخته‌های چربی را پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال سوئیس در شهر زوریخ شناسایی کردند. این پژوهشگران در تحقیقات گسترده خود بافت‌های چربی افراد مبتلا به چاقی مفرط را با بافت‌های چربی افراد دیگر مقایسه کردند. نتیجه این تحقیقات نشان داد که واکنش بافت‌های چربی افرادی که سال‌ها به چاقی مفرط دچار بودند در برابر غذا با واکنش بافت‌های چربی دیگران متفاوت است. یاخته‌های چربی این افراد مواد غذایی را با ولع بیشتری جذب و در نتیجه به سرعت رشد می‌کنند. به گفته فردیناند فون مین، یکی از مسئولان این تحقیق علمی، پژوهش نشان داده که یکی از دلایل بازگشت اضافه وزن این است که سلول‌های چربی چاقی مفرط را به خاطر می‌سپارند و بعداً تلاش می‌کنند به حالت قبلی بازگردند. او افزود به نظر می‌رسد که تحت تأثیر همین حافظه، سرعت جذب مواد غذایی به خصوص شکر و اسیدهای چرب در افرادی که مشکل اضافه وزن داشتند سریع‌تر است. نتیجه این پژوهش همچنین با تشریح آزمایش‌هایی که در مورد موش‌ها انجام شده خاطر نشان می‌کند که حافظه سلول‌های چربی تنها عامل بازگشت اضافه وزن نیست و به احتمال زیاد حافظه مشابهی نیز در سلول‌های مغزی وجود دارد که روی حجم خوراک و میزان مصرف انرژی این جانوران تأثیر می‌گذارد. به گفته لورا هینته، یکی دیگر از مسئولان این پژوهش، نتیجه به دست آمده از دیدگاه تکاملی منطقی است، زیرا کمبود غذا همیشه چالش عمومی بوده و بشر و سایر جانوران به گونه‌ای تکامل یافتند که از وزن خود حفاظت کنند و آن را از دست ندهند. به گفته خانم هینته، نتایج پژوهش جدید میتواند زمینه را برای اجرای روش‌های بهتر کنترل وزن فراهم کند، چون حافظه سلولی که به چاقی مفرط عادت کرده ممکن است به مرور زمان محو شود و حفظ وزن متناسب و سالم در طولانی مدت ممکن است بتواند حافظه چاقی را پاک کند. افزایش وزن مداوم و ابتلا به چاقی مفرط عوامل زیاد و متنوعی دارد و به باور دیوید بنتون، استاد دانشگاه بریتانیا و نویسنده کتابی با عنوان مقابله با چاقی مفرط، تعداد این عوامل به 100 مورد می رسد. با این حال آقای بنتون می گوید که چاقی بازتاب دهنده این است که شما کالری بیشتری نسبت به آنچه بدنتان سوزانده مصرف کرده اید. به گفته او در بسیاری از موارد افراد پس از پایان دوره رژیم به شیوه زندگی قبلی یعنی عامل اضافه وزن باز می گردند و نتیجه آن همین وضعیت یویویی و شلوصف کردن رژیم غذایی است.
حافظه سلول‌های چربی از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. شبتون بخیر و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.